مسئول نیروی بحری ایالات متحده می گوید تا هنگامی که تروریستان در افغانستان شکست نخورده باشند، امریکا در این کشور حضور نظامی خواهد داشت و درگیری فلسطینیان ملبس با لباسهای بابا نوئل با نیروهای اسرائیلی در شهرک بیت لحم. سلام، تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. به این مجله خبری ما روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. نو به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شماستم. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، خبرهای مهم را برایتان داریم. انتظار می رود رئیس اجرایه حکومت افغانستان به زودی با مردم صحبت کند. اردوی هند از کشته شدن 4 سربازش در نتیجه تیراندازی نیروهای پاکستانی خبر داده. و طوفان در فیلیپین ده ها قربانی بر جای گذاشت. قرار است عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت وحدت ملی افغانستان درباره تحولات اخیر و همچنین توضیح مسائل به زودی با مردم افغانستان صحبت کند. این را مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایه، دیروز در صفحه فیسبوک خود نوشته است. جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده است. پیش از این عطا محمد نور که ریاست جمهوری میگوید استعفایش از سمت ولایت بلخ پذیرفته شده، دیروز در یک سخنرانی بار دیگر مخالفت خود را در مورد این اعلام ریاست جمهوری بیان کرد و همچنین با انتقاد تند از آقای عبدالله او را مار ماس آستین خطاب کرد. در این حال صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که برای دیدار با آقای نور همراه با بسم الله محمدی و شمار دیگری از اعضای رهبری جمعیت اسلامی وارد بلخ شدند. جزئیات این دیدار هنوز منتشر نشده است. انتظار می رود شماری از اعضای ارشد ولسی جرگه افغانستان با نمایندگان پارلمان‌های پاکستان و ترکیه در اسلام آباد دیدن کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان در رأس یک هیئت دیروز به پاکستان رفت. محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان به رادیو آزادی در این مورد گفت: رئیس ولسی جرگه افغانستان در رأس یک هیئت که رئیسان کمیسیون های گوناگون هم در ترکیب آن شامل هستند، در یک سفر 3 روزه روانه اسلام آباد شد. در آنجا آنان در مورد تروریسم، صلح و روابط میان افغانستان و پاکستان در گفتگوهای سه جانبه اشتراک خواهند کرد. عملیات نظامی گسترده در پکتیکا پس از 10 روز به پایان رسید. شاه محمد آریان، سخنگوی قماندانی امنیه پکتیکا، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که این عملیات در ولسوالی های گومل، ارگون، امنی و گیانی انجام شد. در 10 روز گذشته 40 طالب مسلح کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان تا حالا در این مورد تبصره نکردند. اردوی هند میگوید در نتیجه تیراندازی نیروهای پاکستانی در امتداد سرحد در منطقه مورد منازعه کشمیر 4 سربازش کشته شدند. اردوی هند دیروز در یک خبرنامه گفت که نیروهای پاکستانی بر پوسته های نیروهای هندی در منطقه راجوری آتش گشودند. بر اساس اعلامیه در میان قربانیان یک افسر اردوی هند نیز شامل است. پاکستان به گونه فوری در این مورد عکس العمل نشان نداده است. یک طوفان استوایی در فیلیپین و لغزش زمین و سیلاب ناشی از آن جان ده ها تن را گرفته. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس و مقام های مبارزه با حوادث گفته که بیش از 100 تن کشته شدند و ده ها تن دیگر ناپدید هستند. طوفان در برخی از جزایر فیلیپین رخ داده که بادهای با سرعت 90 کیلومتر در ساعت را پدید آورده است. و هزاران اسرائیلی در سرکهای تل‌آویو راه پیمایی کردند و خواهان استعفای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شدند. نتانیاهو به دست داشتن در فساد اداری متهم است، اما خودش این اتهام را رد می کند. پلیس اسرائیل دیروز گفت که چندین هزار تن برای اعتراض علیه حکومت در تل‌آویو گرده هم آمدند. آنها شعارهای حمل می کردند که در آن بنیامین نتانیاهو مجرم و اعضای حکومتش فاسد خوانده شده بودند. پایان خبرها. نه و شش دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه یک مقام آمریکایی میگوید تا زمانی که تروریستان در افغانستان شکست نخورده باشند، آمریکا در این کشور حضور نظامی خواهد داشت.
سر تعهد و رول حمایت قاطع صحبت شد که قسمی که اینا تا فعلا قوتهای امنیتی و دفاعی افغانستان حمایت کرده، به این همه شکل اینا ادامه خواهد داد تا یا دشمن از بین بره و یا هم در صلح خود حضور بسازد.
باشنده های یک منطقه غور تنها یک چیز میخواهند.
ما آو نداریم، پشت آو میاییم از ایز وقت آو نداریم، چاهای ما خرابه، خواهش مندیم که به ما آو بیاره.
معترضان فلسطینی ملبس با لباسهای بابا نوئل با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند. مطالب نشریه های جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم و برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را نیز برایتان خواهیم داشت. سلام به شما که همین حالا رادیو آزادی را میشنوید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. خوش آمدید. میپردازیم به دیدار دو مقام بلند پایه نیروی بحری ایالات متحده از ولایت هلمند. آنها با والی هلمند روی مبارزه با تروریسم و خشکاندن منابع مالی طالبان صحبت کردند. بیشتر از مصطفی صدیقی میشنویم.
حیات الله حیات والی هلمند گفته است یک مقام بلندپایه نیروی بحری ایالات متحده وعده سپرده تا زمانی که تروریستان در افغانستان شکست نخورده باشند، آمریکا در این کشور حضور نظامی خواهد داشت. آقای حیات در گفتگوی تلفنی شام شنبه به رادیو آزادی گفت که ریچارد اسپنسر مسئول نیروی بحری و رابرت نیلر فرمانده قلعه اردوی نیروی بحری ایالات متحده دیروز از هلمند دیدن کردند. آقای حیات افزود که در موارد گوناگون از جمله هماهنگی در مبارزه علیه شورشیان بحث شد.
سر تعهد و رول حمایت قاطع صحبت شد که قسمی که اینا تا فعلا قوتهای امنیتی و دفاعی افغانستان حمایت کرده، به این همه شکل اینا ادامه خواهد داد تا به شکل یا دشمن از بین بره را میبره و یا هم اینا به صلح دعوت شد و به صلح خود حضور بسازد تا اشتراک کنند در گفتگوهای صلح افغانستان.
پیش از این مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده ناوقت پنجشنبه در یک دیدار غیر منتظره وارد افغانستان شد و در کنار دیدار با رهبران حکومت با نیروهای ایالات متحده هم دیدار کرد. یک گزارش ماه اکتبر روزنامه نیویورک تایمز با نقل از مقامهای افغان و غربی حاکی از آن است که تجارت مواد مخدر کم از کم 60% عواید طالبان را تشکیل می دهد. پیش از این جنرال جان نیکلسن فرمانده نیروهای ایالات متحده و ماموریت حمایت قاطع به رهبری ناتو در افغانستان گفته است در حمله های هوایی بر کارخانه های تولید مواد مخدر در هلمند و طالبان حدود 50 میلیون دلار زیان مالی رسیده است. والی هلمند همچنین گفت که در دیدار با مقامهای ارشد نظامی ایالات متحده در مورد چگونگی خشکانده شدن منابع مالی مخالفان مسلح حکومت هم صحبت شد. او افزود که کاروبار مواد مخدر از دلایل عمده ناامنی در هلمند است. او میگوید مافیای بین المللی به شمول مخالفان مسلح دولت از کاروبار مواد مخدر پول به دست میارند و در برابر نیروهای افغان می جنگند. بنابراین در مورد ادامه عملیات نظامی تاکید شد تا منابع مالی که به دست مخالفان مسلح یا مافیای بین المللی می رسد از بین برده شود. در یک گزارش تازه مشترک میان حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد آمده است که کشت کوکنار در هلمند در سال 2017 63,700 هکتار دیگر افزایش یافته و در مجموع بیش از 144 هکتار زمین در این ولایت تحت کشت کوکنار بوده است. آقای حیات به رادیو آزادی گفت که در جریان عملیات نظامی در 6 ماه گذشته 35 فرمانده کلیدی شورشیان کشته شدند به شمول معاون والی نامنهاد طالبان برای هلمند و هم قماندان قطعه سرخ طالبان. با این وصف به نظر می آید که مبارزه با کشت کوکنار و کاروبار مواد مخدر در هلمند یک مبارزه روبه بالاست. پیش از این والی هلمند به رادیو آزادی گفته است که 5 ولسوالی این ولایت در کنترل دولت نیست و اینکه صدها فابریکه تولید مواد مخدر طالبان در مناطق تحت کنترل آنان فعالند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت خارجه افغانستان از ادامه گفتگوها با تاجیکستان برای بازگشایی گذرگاه‌های سرحدی خبر می‌دهد. این وزارت می‌گوید تاجیکستان از چند روز به این سو این گذرگاه‌ها را برای تاجران افغان بسته است. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان از تلاش‌ها برای بازگشایی راه‌های سرحدی افغانستان با تاجیکستان که به گفته این وزارت برای تجار افغان بسته شده است سخن می‌زند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز شنبه بر رادیو آزادی گفت این اقدام به علت مشکلات تکنیکی از سوی تاجیکستان صورت گرفته و مقام‌های آن کشور وعده دادند که به زودی این راه را برای تجار افغان خواهند گشود.
خوشبختانه دلیلی که از جانب جمهوری تاجیکستان ارائه شده به نسبت مشکلات کاملا تکنیکی برای مدت کوتاهی از جانب تاجیکستان مرز بر روی انتقال کالاها از جانب افغانستان به آنجا مسدود بوده و اونا وعده سپردن که به زودی اشکالات حل کرده. مسئله را سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در دوشنبه جدی پیگیری میکنه. امیدوار هستیم که به زودی مرز بازگشایی شد.
4 روز پیش مقام های ولایت های کندوز، تخار و بدخشان گفته بودند که تاجیکستان دروازه های سرحدی خود را برای افغان هایی که میخواهند به آن کشور بروند بسته کرده است، اما در پیوند به واردات و صادرات اموال تجارتی کدام مشکلی وجود ندارد. حال وزارت خارجه افغانستان میگوید سفارت این کشور در شهر دوشنبه این موضوع را به گونه جدی پیگیری میکند و مقام های گمرکی و سرحدی هر دو کشور در محل نیز در تلاش حل مشکلات تکنیکی در سرحد دو کشور هستند. ولایت های کندوز، تخار و بدخشان در شمال شرق افغانستان با تاجیکستان به طول 1206 کیلومتر سرحد دارد. اما مقامات تاجیکستان همواره گفتند که قاچاقبران مواد مخدر از این سرحد مواد مخدر را به تاجیکستان قاچاق می کنند. حال سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید راه های سرحدی که سوی تاجیکستان در حال حاضر برای تاجران افغان مسدود است می تواند میلیون ها افغانی برای تاجر افغان زیان برساند.
همین مسیر به تجارت افغانستان و به ترانزیت از احمد بیشان خاص برخوردار است. باید روز هم بسته شود طبعا با میلیون ها افغانی خساره به سکتور خصوصی افغانستان و شورای همسایه ما میرساند و همچنان در بخش ترانزیت با ما مشکلات ایجاد میکند. خواهان ما از حکومت افغانستان و همچنان از حکومت تاجیکستان این است که ایرای بسیار مهم را نباید مسدود کنند و برای تجارت و ترانزیت باید باز باشه تا ما بتوانیم از این طریق انتقالات داشته باشه.
پسرلی از مقام های افغان و تاجیکستان میخواهد هر چه زودتر به این موزل نقطه پایان بگذارند و تاکید میورزد که اگر این مسیر همچنان مسدود بماند، نه تنها زیان آن به تاجران و سکتور خصوصی افغانستان میرسد، بلکه کشورهای همسایه نیز از این رهگذر متضرر خواهند شد.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ماول نشده.
هر دو قربان هستن که چیکونه ما بمب زد.
11 سال شده که
ترور شده. مردم از فضا خود دعوا نشد.
خدا نظر باشه.
سلام به کارکنان رادیو آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
0042-02-21-12-41-38 0784-620.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا از فرشته جلالزی میشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
برای بیش از 300 کودک افغان، خانه آن اتاق زندان است که مادرانشان در آن به سر میبرند. این سرخط مقاله اخیر نیویورک تایمز است که زندگی تعداد از کودکان افغان را که با مادرانشان در زندانهای افغانستان به سر میبرند به بحث گرفته است. راد نولاند نویسنده این مقاله از زاکرالله پسر 9 ساله ای که در بخش زنانه زندان مرکزی ننگرهار با مادرش به سر میبرد نوشته کرده. پیرهن سپید زاکرالله شاید از مدت زیاد دست نخورده و از بس چرک شده رنگش به نسواری گراییده است. و این می نویسد در بخش زنانه زندان ننگرهار 43 کودک که حداقل 25 تنشان بیش از 5 سال عمر دارند و باید شامل مکتب شوند با مادرانشان در عقب میله های آهنین و درهای بسته زندگی می کنند. یک کودک دیگر که توجه نویسنده این مقاله نیویورک تایمز را به خود جلب کرده مینه 11 ساله است. گزارشگر نیویورک تایمز نوشته کرده که مادر مینه شیرینگل نام دارد و به جرم قتل‌های زنجیره‌ای به حبس ابد محکوم شده است. شیرینگل اجازه نداده که مینه از زندان کشیده شود و به این گونه حق آزاد زندگی کردن از طفلش را گرفته است. نیویورک تایمز نوشته درست است که تعداد زیاد این کودکان بیرون از زندان و به دور از مادرانشان جای و کسی را شاید ندارند که از آنها مواظبت کند، اما آنها کلن قربانی سیستم هستند که به مجرمین اجازه می دهد که در مورد آینده اطفالشان تصمیم بگیرند. روزنامه نیویورک تایمز در یک سروی که چند روز قبل به نشر رسید دریافته که حداقل 333 کودک افغان در زندانهای افغانستان با مادرانشان یک جا به سر می برند. از آن میان بیش از 103 کودک به عمری رسیدند که باید شامل مکتب شوند. روزنامه واشنگتن پست در مقاله در مورد افغانستان که سید صلاح الدین و پاملا کانستبل نوشته بر چگونگی حملات اخیر اردوی آمریکا بالای لابراتوارهایی که طالبان مسلح برای تولید مواد مخدر به کار میبرند تبصره کرده است. در بخش از این مقاله به نقل از کارشناسان خارجی و افغان نوشته شده که آنها از اینکه تا حال افراد ملکی در این گونه عملیات آسیب ندیدند خوشحالند، اما در این که از بین بردن لابراتوارها تا اندازه زیاد تجارت مواد مخدر یا منابع مالی طالبان را محدود خواهد ساخت شک دارند. به باور کارشناسانی که با گزارشگران واشنگتن پست صحبت کردند، کشت و قاچاق مواد مخدر در جنگ 16 ساله افغانستان آنقدر پیشرفت کرده که شاید وارد کردن یک تغییر جدی در این مورد کار آسان نیست. در اخیر مقاله به نقل از احمد سعیدی یک دیپلمات سابق افغان در پاکستان نوشته شده در استراتژی آمریکا هدف خیلی کوچک انتخاب شده است. ماهی کوچک را هر کس گرفته می تواند، ولی مهم این است که آنها دنبال ماهی های بزرگ و نهنگ ها بروند، قاچاقبران بزرگ و مافیای مواد مخدر را از بین ببرند.
<تص-> 9:19 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. حالا می رویم به غور، ولایتی که در یکی از مناطقش مردم تنها یک چیز می خواهند: آب آشامیدنی. خردسالان و بزرگسالان همه یک صدا از کمبود آب شکایت دارند. بیشتر در این مورد از عبدالقدیر غفوری می شنویم.
باشندهای ولایت غور میگن که آنان اکنون با مشکلات کمبود آب آشامیدنی و صحی مواجه هستند و در این باره هیچ توجهی برایشان از سوی حکومت صورت نگرفته است. شماری از شهروندان که در شهرک مهاجرین زندگی میکنند میگویند تمام چاهایی که در این محل حفر گردیده بود از مدت‌های زیادی به این طرف خشک شده و آنان مجبور هستند تا برای تهیه آب آشامیدنی فاصله‌های زیادی را بپیمایند. محمد علی یک تن از باشندهای این محل است که مسئولیت حفظ یک چای آب را که روزانه صدها خانواده از آن استفاده میکنند به عهده دارد به رادیو آزادی میگوید.
همین دمی چه هستیم دیگه، همین چه را محافظت میکنیم. خانه پنج پتک یا چهار پتک نوبتیم، دو روز سه روز پاسیل نوبت ما میایه میایه دیگه در دریا وی که در خر وی که در سیکیل وی که در پوست و او میایه. این همین مشکلات یاو در مو هم قدر مشکل نال زمستان هم آمد دینم تا ایران ماندم دیگه.
به گفته این مردم، آنان این مشکلاتشان را بارها به شورای ولایتی، اداره محلی و دیگر ریاست‌های مربوطه به جریان گذاشتند، اما تا هنوز در این باره کدام توجهی صورت نگرفته است. دو تن از این شهروندان به رادیو آزادی میگویند.
نسیم هستم، یک تن از باشنده شهرک مهاجرین. اینا شما میبینین این همه مردم، ما اینم اینجا 150 خانه زندگی میکنیم، آب نداریم. شورای ولایتی رفتیم، انکشاف دهات رفتیم، عودت مهاجرین رفتیم، هیچ کس یک سال دو سال میشه که خشکی جریان داره، از ما سر نزده که شما بشر هستین یا نه.
اسم است مبارکه. ما آب نداریم، پوش جا میاییم یه جو ایش وقتا نداریم، چاهای ما خرابه، ما خواهش مندیم که به ما آب بیاره.
در همین حال مسئولان اداره محلی غور نیست کمبود آب آشامیدنی را یکی از مشکلات عنوان میکنند که هزارها فامیل با آن دست و پنجه نرم میکنند. غلام ناصر خازه والی غور میگد نبود انرژی برق و منابع آبی درست سبب شده است تا نتوانند در طی چند سال گذشته برای رفع این چالش اقدام نمایند.
آنچه که فعلا در حقیقت یک چالش بسیار عمده و اساسی هست، نبوده یک منبع مطمئن آب آشامیدنی است. تا جایی که من معلومات دارم، معلومات رسمی گرفتم از خود ریاست عمومی آب رسانی افغانستان، اونا هم به همین چالش در شهر فیروزکوه مواجه هستند.
به این اساس محمد عارف قاضی زاده شاروالی غور نیست کمبود آب آشامیدنی را یکی از عمده ترین چالش ها در برابر شهروندان غوری عنوان می کند. به گفته آقای قاضی زاده، هرچند آنها به مراتب مشکل شهروندان را از ناحیه کمبود آب آشامیدنی به مرکز در جریان گذاشتند که سروی های نیز در قسمت ساخت شبکه آبرسانی صورت گرفته است، اما تا هنوز هیچ برنامه‌ای در این قسمت عملی نگردیده است که به گفته ای وی اکنون بیش از 5000 فامیل که در شهر فیروزکوه زندگی می‌کنند به این چالش روبرو هستند.
ما حساب کردیم حدوداً 5500 خانه در مجموع مردم باشم از آب آشامیدنی مشکل دارند. می‌دونید هیچ جای شبکه استاندارد داخل ساخته نشده که مردم بتوانن به اون دسترسی داشته باشند.
در کنار اینکه شهروندان غوری به آب آشامیدنی دسترسی ندارند، در سرمای شدید زمستان که نیاز به مواد گرم کننده به شدت احساس می شود، صدها فامیل از انرژی برق نیز محروم هستند.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده از
می دهشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی، آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee. آدمات من قرار ریا کردم فرار کردم از من.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 104.5 هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. معترضان فلسطینی دیروز در ساحل غربی با نیروهای اسرائیل درگیر شدند. این رویداد دنباله اعتراضها در برابر تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده در مورد بیت المقدس خوانده شده. دونالد ترامپ در 6 دسامبر بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. مصطفی صدیقی گزارش می‌دهد.
چندین فلسطینی که شماره از آنان لباسهای سانتا کلاوس یا بابا نوئل را پوشیده بودند با نیروهای اسرائیل درگیر شدند. پیشا پیش جشن کریسمس درگیری روز شنبه در شهرک بیت لحم در ساحل غربی رخ داد. شهرک با عنوان زادگاه حضرت عیسی مورد احترام است. معترضان بیرقهای فلسطین را حمل می کردند، شعار سر می دادند و زنگهای دستی را به صدا در می آوردند. نیروهای اسرائیل برای پراکنده ساختن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کردند. رویداد بیت لحم دنباله اعتراض‌ها علیه تصمیم تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مورد بیت المقدس خوانده شده. ترامپ در 6 دسامبر بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و وعده سپرد که سفارت کشورش را به این شهر باستانی منتقل خواهد کرد. با تازگی محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین پس از دیدارش با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در شهر پاریس گفت که از این پس هیچ طرح صلح ایالات متحده در مورد شرق میانه را نخواهد پذیرفت. درست پیش از درگیری میان معترضان فلسطینی و نیروهای اسرائیلی در بیت لحم، 128 کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مخالفت با اعلام تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد بیت المقدس رأی دادند. سخنگوی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی رأی مجمع عمومی را برای فلسطین یک پیروزی خواند، اما نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد خطاب به مجمع عمومی گفت آمریکا این روز را به یاد خواهد داشت و این رأی گیری در نگرش ایالات متحده به سازمان ملل و کشورهایی که در سازمان ملل به گفته خانم هیلی به آمریکا به احترامی کردن تأثیر خواهد داشت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هم در پیام با رد رأی گیری در مجمع عمومی و اعلام این که آن را نخواهد پذیرفت از رئیس جمهور آمریکا به دلیل موضعش در قبال بیت المقدس تشکر کرد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
در ادامه تحولات جهان، کارلس پوچدمون رهبر جدایی طلب کاتالونیا از حکومت اسپانیا خواسته که برایش اجازه بدهد تا برای گشایش جلسه پارلمان کاتالونیا به موقعی وارد اسپانیا شود و بتواند ریاست این منطقه را از سر بگیرد. پوچدمون در مصاحبه‌ای که دیروز پخشون گفته است من میخواهم به کاتالونیا به زودی ممکن برگردم، میخواهم همین حالا برگردم، این یک خبر خوب برای اسپانیا خواهد بود. او پیش از فرار از این کشور تا ماه اکتبر رهبر کاتالونیا بود. حکومت اسپانیا تصمیم گرفته تا پوچدمون را به خاطر نقشش در سازماندهی همه‌پرسی غیر قانونی در مورد استقلال کاتالونیا از اسپانیا و همچنان اعلام منطقه کاتالونیا به عنوان یک جمهوری مستقل بازداشت کند. پوچدمون در حال حاضر در بلژیک در تبعید خودخواسته به سر می‌برد. اعضای جدایی طلب در انتخابات منطقه 21 دسامبر تقریبا اکثریت کرسی‌ها را در پارلمان به دست آوردند.
پیام‌ها و نظریات شما
سلام بیدر، ما از شهر قندار رو بمبر شما به تماس هستم. اسم محمد آغاز بیدر، اینجا یک سرک شهرک قندار و بولدک بسیار خراب است. اینگیر اگر مقامات بلند رتبه خواهش میکنم اگر این سرک یک ذره تغییر.
با سلام خدمت شما آقای محترم، کلگی از برق شکایت نه، از ولایت غزنی منطقه نوآباد 30 کیلووات 50 خانی بالیاز خدا این دولت ای قانون یکی نوی که از اینا پرسان کنه.
یک شکایت دارم باشم، یکی از باشنده های ولایت بغلان ولسوالی پلیساری اندراب هستم. ما استادان اقزمهی هستیم که با هم نشستیم تا به هنوز 9 ماه تعلیمی را ما تمام کردیم. تا به حالی حاضر به ما کسی 10 افتانه هم به عنوان معاش اداره نکرده. ما زنگ میزنیم به مدیر صاحب معارف ولایت بغلان، به مدیر صاحب وزارت معارف ولسوالی، به اینا زنگ میزنیم میگم چرا دلیل چی هست؟ میگه که رئیس معارف ولایت بغلان اقزمه را اجرا نمیکنه. چرا؟ ما از خود روز روزگار یک کار و غریبی خونه اسلامی استازی بود یا معلمی بود که ما انجام دادیم و ازی هم ما فایده به دست نیاوردیم. چرا؟ دلیل چی است و در کجا دلیل است؟ همین را از شما خواهش میکنیم که به مقام های بالا برسانیم.
پیام شما نظر شماست.
نه و 30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم را برایتون داریم. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که قرار است عبدالله عبدالله رئیس اجرایی درباره تحولات اخیر و همچنین توضیح مسائل به زودی با مردم صحبت کند. انتظار می رود شماری از اعضای ارشد ولسی جرگه افغانستان با نمایندگان پارلمان‌های پاکستان و ترکیه در اسلام آباد دیدن کنند. اردوی هند می گوید در نتیجه تیراندازی نیروهای پاکستانی در امتداد سرحد در منطقه مورد منازعه کشمیر 4 سربازش کشته شدند. یک طوفان استوایی در فیلیپین و لغزش زمین و سیلاب ناشی از آن جان 10 تن را گرفته است و هزاران اسرائیلی در سرکهای تل ابیب را پیمایی کردند و خواهان استعفای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شدند. نتانیاهو به دست داشتن در فساد متهم است، اما خودش این اتهام را رد می کند. تفصیل این خبرها و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنت ما. تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 استید از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و از 7 شام به بعد می توانید شنونده نشرات رادیو آشنا صدای امریکا باشید. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا 2 برنامه داریم. ابتدا هوای تازه و بعد دنبال آن حقیقت چیست را بشنوید.
هوای تازه،
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان عزیز سلام، سعدیه زاهل استم. امید میکنم که تا پایان برنامه مرا همراهی نمایید. موضوع برنامه ما در رابطه با آن عده جوانهایی است که چگونه به مواد مخدر رو آوردند و بعداً معتاد آن شدند. ما در این برنامه گزارش زنده از محلی که در آن جوانان از مواد مخدر استفاده میکنند میشنویم.
میرالم دنیم سال است. قندوز از خانه ما. یعنی من 400 سیگار میزن.
سخنان مادر یکی از جوانان معتاد.
پشت بچه ما آمدم 3 سال میشه که معتاد شدم. صاف دلم تلخ است دیگه. دین روزی تر بودم که گفتم یه زیر یک معتاد کنم خدا.
مصاحبه کوتا یکی از کارمندان شفاخانه نجات سنتر و همچنان نظریات مردم عام را نیز داریم. نظر به سروی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در سال 2016 گفته شده که بیشتر از 3 میلیون از جمعیت افغانستان معتاد به مواد مخدرند. شنونده های عزیز با هم گزارش را میشنویم.
در افغانستان که بیش از 70% تریاک جهان تولید می شود، حدود 3 میلیون معتاد به مواد مخدر وجود دارند که بر اساس معلومات ارائه شده از نهادهای ملی و بین المللی به تعدادشان هم روز افزوده می شوند. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، در جمع 3 میلیون معتاد مواد مخدر در افغانستان، 1 میلیون آن زنان، بیش از 100 هزار آن اطفالند و متبقی آن را جوانان تشکیل می دهند. از سوی هم اسوسییتد پرس در یک گزارش خود نوشته است که با وجود مصرف میلیاردها دلار برای محو کشت کوکنار در افغانستان، هنوز هم تعداد معتادین در این کشور روزانه افزایش می‌یابد که نگران کننده است. گزارش ها در حال به افزایش تعداد معتادان در افغانستان اشاره می کند که در یک گزارش وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفته شده است که به دلیل ناامنی های اخیر در کشت و تولید مواد مخدر افزایش آمده است. سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، هرچند این کشور را از جمله کشورهای تولید کننده مواد مخدر می‌خواند، اما تاکید می‌کند که مافیای بین‌المللی و گروه‌های تروریستی از این موضوع به نفع خود استفاده می‌کنند و قربانی این پدیده شوم افغان‌ها هستند. این گزارشات نشان می‌دهد که اکثریت معتادین را جوانان تشکیل می‌دهند که در هر گوشه از شهر کابل و دیگر شهرهای افغانستان دیده می‌شوند. اما اینکه چه چیزها جوانان را تشویق می‌کند که از مواد مخدر استفاده کنند و چگونه آنها معتاد می شوند، این پرسش را از تعداد معتادین پرسیده ایم که در گوشه و کنار از شهر کابل در حالت استفاده از مواد مخدر دیده می شوند.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، من فعلا در چمن حضوری شهر کابل قرار دارم و در اینجا میبینم که تعداد جوانان مصروف سرگرمی های سالم هستند، مانند بازی کرکت، فوتبال، و در پدوی از این جمع و جوش شمار دیگه از جوانان در کنار دیوارهای چمن مصروف کشیدن شیشه و پودر هستند. آیسته آیسته نزدیک جوانایی که زیر یک چادر کلان مواد مخدر دود میکنن میریم و با چند تن از اونها صحبت میکنیم که اولین بار در کجا و چگونه از مواد مخدر استفاده کردن. دوستای عزیز، یک جوانا را میبینیم که بسیار وضعیتش خراب است، امروشان صحبت میکنیم، میبینیم که اولین بار چگونه و در کجا رو به مواد مخدر آورده.
خودم دیگه فعلا شیشه میزنم، دیگه مواد نمیزنم.
دفعه اول هم به شیشه رو آوردی؟
آه.
امروی کی بودی؟
امروی تک تنا دیگه.
پیسه زیر از کجا میکنی؟
پیسه جاگون دوست میاینی میگه کتش میزنیم.
راستی ما دیدیم وقت که شما از این مواد استفاده میکنین چادر در سرتان مندازین؟
شمال استک.
کدام دلیل دیگه نداره؟
دلیل داریم، از این خاطر با جوانای افغانستان چرا خراب شد؟
چقدر وقت است که میکشین؟
11 سال میشن.
خانه و جای زندگی پدر مادر یا هست؟
آه شکر هست.
خانه میری؟
آه.
خانه پدر مادر یک تان خبر داره که خودت از این مواد استفاده میکنی؟
نه
هیچ نمیفهمن؟
نمیفهمن.
کدام وقت آمده شده که دوستایت جمع کرده باشی، امرایت آشنا شده باشه، تو گفته باشی بیا از این مواد استفاده کنیم؟
نه، اگه او یکان دوست باشه برادریسته که موادی باشه آشاندیمش بیازی تیزه.
تشکر بیادر، تشکر. دوستای عزیز، میبینم که یه خانم سرگردان میگرده و تو معلوم میشه که در جستجوی کس است. سلام مادر جان، معلوم میشه که کس را میپاله؟
پشت بچه ما آمدم یک موجه رفتم در اوتال یک کباب گرفتم آوردم، من بچه ایم در گلونم تیر نشد دادم، اولاد است دیگه چی کنم. اینه به یه حالت که میبینم.
بچه چند ساله است؟
23 ساله.
چقدر وقت است که معتاد شده؟
یک 3 سال میشه که معتاد شده.
خب چطور معتاد شده؟
اینه میده بندی پل چرخی، اول بندی شده بود.
چرا بندی شده بود؟
اینه گفت یک عسکر بود که قماندان خود جنگ کرد بندی شد، بعد از بندی گریدم و بندی خانه دم پل چرخی، این معتاد پودر شد.
چطور فهمیدی که بچه اینجا میایه؟
خودم میفهمم که بچه جایش هسته. هر وقت میبرمش سرشم و یایش پیسه میتم جور کو بیا سر تب شوی کالای تب و پوش ماست کالای خدا که میپوشه پسه میجه میده. دینا روزی تر بودم که گفتم یه زیر یک موتر کنم خدا، باز گفتم گمش که موتر وانی به چاره دقم میره چگر خونه استم بچیم تو هم مثل دخترم واری دخترم باستی. من خدا پیش خدا نخواسته بودم که تر اولاد من رو تیر رقم شد. اولاد های خدا خب از آمد کلان کنیم، این قدر بز آمد خانه نخوانی مردم کاری مردم من کلان کنیم کن. اولاد های خدا کلان کنم، یعنی به این سرعت رسیدم آخرش.
مادر جان آلی بچگکتان چی میگه؟
میگه برو مادر، برو 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 برو، رفتم پیشش برو، نانه بزار ده دستش دادم، میگه برو، من نام خدا دادم، خدا بستر میکنم، هیچ دیگه گم نزد. چی بگویم بشتم؟ هیچ چیزی عزیزم نمیه، خورد نیست که خورد باشه، یک سیلی بزنم بشه سلایش کنم.
میری خاله جان بریم پیش بچه تو صدایش میکنی برا ما؟
بریم صدا میکنم ما، از وقتی که ما عرسی کردم هیچ روز خوشی رو ندیدم. شاور ما چوکی داری میکنم، قپیس پیدا میکنم، چرس بنگ خودم میزنم.
شاور تانو معتاد است؟
او چرس میزنه، پدر نمیزنه.
کدام از بچه تان؟
اینه میگه واسکت زخ کرد. حشمت الله.
حشمت الله.
شکر و خیر باشی.
حشمت، میشه که بر ما بگویی که چطور دفعه اول معتاد شدی؟
در زندان بودم معتاد شده. هر کس تصمیم خودش هست.
خو خاله جان چی گفتنی داری دیگه به مردم؟
دیگه چی گفتنی دارم که امی کاری خراب نکنن، هیچ وقت مادر و پدر خود را رنج نتن، زن و خانم خود را رنج نتن، امی کار داش نکنن، امی کاری بده.
استفاده از مسکرات باعث آوارگی، بیچارگی، جدایی از فامیل و اجتماع می گردد و این اشخاص با آینده تاریک مواجه می شوند. حالا توجه شما را به مصاحبه کوتاه با امان رؤوفی، مسئول پروگرام های صحاوی شفاخانه نجات سنتر که فعلا در منطقه چمن حضوری تشریف دارند جلب می نماییم.
من می بینم که شما در چمن حضوری ما آمدین، معتادین امراشان گپ می زدین، کوشش دارین که یارا تداوی کنین. میشه که در رابطه با پروگرامتان بر مکمل بتین.
خیمه را که شما میبینین در روی چمن حضوری، یعنی یک تداوی ابتدایی را ما آغاز کردیم که زید پروسه ما تقریبا 2 سال میگذره. ما در چند نقاط مختلف شهر کابل ما این پروسه را آغاز کردیم که در چمن حضوری باغ علی مردان است و شوداز، همچنان سر تپه مرنجان. اینجا تجمع دوستای معتاد ما زیاد هستند، چون اینیا اکثرا نمیخواین در مراکز تداوی مراجعه کنن. مهم این بود برای ما که ما چه قسم بتانیم تغییر سلوک بیاریم. کوشش کردیم که امی برنامه رو در محل که اینیا استفاده میکنن شروع کنیم، که موثریت زیاد دارم. آگاهی دیست برای زنیا از اضرار مواد مخدر، جلوگیری از چای بی ایس، بعض امراض ساری دیگه.
در جهان اینجا معتاد هستند من یک سروی کردین؟
تعداد معتادینی که پیش ما راجستر از 2900 نفر است که ما تانستیم 350 نفر از زیره تحت پوشش خود در همین ساحه چمن حضوری قرار بتیم. و کسایی که پیش ما راجستر هستند اینا به شکل ریگولر ایجا پیش ما میاین منظم، و یا یک تعداد از اینا که غیر حضوری میکنن محلشان توسط رفیقایشان پیدا میکنیم و ما میریم در وجه در خدمتشان قرار میگیریم.
زیادتر جوان از کدام مواد مخدر استفاده میکنن؟
قبلا تنها پرابلم یک استفاده از ایروین بود و چرس بود، همچنان تریاک که به شکل سیخ سنگ استفاده میشد. موادی که در اینجا خرید فروش میشه یا اینا مورد استفاده قرار میده به نام براون شوگر یاد میکنه، به نام تبلت که هم اینجا رایج شده.
شما وقت آمدین اینجا خیمه را ایجاد کردین، با چقدر مشکلات روبرو شدین؟
اینجا یک تعداد کسایی بودن که گویا ما امنیتی هستیم و بر ما مزاحمت میکنن، در ابتدا برای ما یک سلسله مشکلات بود. و مشکل عمده که اینجا ما داریم اکثرا کسایی که در امنیت هستن اینیا را از اینجا میرهانن یا سرزنش میکنن تا در اینجا بود باش نکنن. خود چون مسائل سکیوریتی بسیار زیاد مهم است و اونا هم وظیفهشان است، باید همین کار باید شود. مشکل عمده که در اینجا من میبینم بعد از اینی که تداوی میشه، ما کدام برنامه آفتر کیر نداریم برای اینجا. مثلا برای زنیا ما نمیتونیم کار بتیم.
تشکر.
خب تشکر نیست.
شنونده های رادیو آزادی و جوانان عزیز، در لحظات پایانی برنامه قرار داریم با شنیدن نظریات مردم در برنامه این هفته هوای تازه را میبندیم.
اسم من غوث الدین، فرزند غیاث الدین، از ولایت بامیان، ولسوالی سیغان. معتادین به خاطر اینکه باید تداوی شود، باید خوب درست جور شوند، بیچاره ها بدبخت شده از طرف ایران آمدن، نظر جا که آمدن مملکت ما شما را بدبخت میتونند، بیچاره میسازند، باید تداوی شوند.
اسم ما سمیم است، باشنده کابل است. این کار دولت باید دولت جلوه از این کار بگیره و نماند که امی معتادان کرده می زیر پول سوخته یا با آنها را بستر نماید و تا که آنها خوب شود. باید همی جلو و همی دکان ها را بگیرند و آنها را مزدود نماید. همی دکان ها که مواد مخدر را به فروش می رساند. خود جوان ها می توانند درس بخوانند، آینده خود را جور کنند، کار کنند، زندگی خود را جور کنند تا که به این مواد مخدر مبتلا نشوند.
تا هفته آینده علی یارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
مردم و برخی سیاسیون همواره از نقض شدن قوانین از سوی قانونگذاران شکایت و نگرانی دارند. به تازگی مصوبه شورای امنیت ملی در پیوند به جمع‌آوری اسلحه غیرقانونی، موترهای غیرقانونی و شیشه‌سیاه به شورای ملی موصلت کرده، در حالی که برخی از اعضای هیئت اداری و وکلا از این مصوبه حمایت کردند، اما برخی دیگر با این مصوبه مخالفت کردند. در برنامه این هفته حقیقت چیست نیز به همین موضوع پرداختیم. در این برنامه همایون معاون اول ولسی جرگه افغانستان با خود داریم. شنوندای عزیز، امید که تا آخر ما را یاری کنید. خیلی تشکر همایون صاحب از اینکه بر ما فرصت دادین. قوی مقننه یا پارلمان در کل قوانین تصویب میکنه، ایجاد میکنه به خاطر ایجاد سهولت به مردم، اما مردم برعکس شکایت و نگرانی هایی که دارن و آنچی عملا دیده میشه، در بسیاری موارد وکلا یا طرف پارلمان همین قوانین نقض میشه. دیدگاه شما در این مورد چیست؟
ما با صدها قوانین تصویب کردیم در عرصه‌های مختلف، ولی بدبختی کلان هیچ است که از طرف رئیس جمهور یا توشیح نمیشه، یا وقتی که توشیح میشه باز از طرف قوی اجرایی اثر از او اجراات صورت نمیگیره و بالاخره به همین شکل تیت و پراگنده تمام همین کشور ما در تناقض، بسیار چیزا در تناقض با قانون صورت میگیره و مردم تو فکر میکنه که این کلگی مشکلات در خود وکیل است. حالا میام سر بحث سر وکیل. قوه مقننه متشکل است از 249 نفر وکیل. من نمیگم که تمام 249 نفر وکیل وکیلای پاک هستند. من میفهمم که در بین خود ما بسیار اشخاص افراد وجود داره، وکیلای وجود داره که سوء استفاده میکنن صلاحیت های وظیفویشان، سلام میگردانن، شیشه سیاه میگردانن، بالاخره به قوانین تن نمیتن که سر خود تطبیق کنن. ولی باور بکنین که در اکثریت موارد آقای رئیس جمهور از اونا دفاع میکنن. آقای رئیس جمهور است که اونا را تشویق میکنن به این کارا.
مثلا کیها را رئیس جمهور تشویق میکنه به خاطر نقض قوانین؟
خب ما براتون میگیم که شما چهار اطراف رئیس جمهور ببینین که کدام وکیلای زورمنده که از نام بسیار خوب برخوردار هستند در افغانستان، ببینین که پالویشان است که قوانین با صدها هزار قوانین نقض کردن، با صدها هزار جریب زمین ها را غصب کردن، ولی امروز از مشاورین نزدیک آقای رئیس جمهور هستند.
مهان صاحب، آنچه را شما ادعا میکنین که رئیس جمهور برخی وکلا را تشویق میکنن به خاطر قانون شکنی، آیا در ارتباط اسناد شواهد هم شما در اختیار دارین؟
ما بر شما میگم که اسناد و شواهد آنقدر کافی است که اگر ما یک سروی داشته باشیم در مورد ازی وکیلا در بیرون، یعنی فرض کنین شما از 1000 نفر استاد کنین اشخاص افراد و در مورد ازی وکیلاس پیش پرسان کنین، 999 نفر براتون میگه که غصب کده، از ما چور کده، ایجره گرفته، اوجره گرفته، ایجره گرفته. این همی اسناد است. من میگم که عرصه قوه نقص میکنه قانونه، تنها قوه مقننه نیست، ولی من بازم از طریق رادیو شما میگم مردم عام باید ایره بفهمه که ما قانون نقض میکنم در صورتی که آقای اشرف غنی قانون نقض بکنه، و ما هم دیدیم که نقض کده، از آقای رئیس جمهور یاد گرفتم تمام چیزها را، حالا ما هم نقض میکنم.
آیا رای حل امی است که وقت رئیس جمهور نقض بکنه شما هم پیرو از او باشین نقض بکنین قانون؟
بله ها، من تو فکر میکنم که اگر ما قانون نقض کنم و از ما پرسان کنن مردم عام که چرا نقض میکنی، برشان بگویم که اون رئیس جمهور هم نقض میکنه، فشار بالای رئیس جمهور و بالای حکومت شاید بیاید که بفهمن که از ما دیگران هم یاد میگیرن، باید ما نقض نکنیم که دیگران نقض نکنن. من میخوایم که امی وطن آباد کنم از خاطر از این تمام حقایق که هستم و حقایق بگویم، ولو که مردم قهر میشن، با غصه میشن، میگن که ولی آقای معاون اول ولسی جرگه میگه که من قانون نقض میکنم، ولی من بازم تکرار میکنم که وقتی که پدر در یک خانه که در رأس کلگی است، در رأس از او فامیل است، قانون نقض میکنه، بچه‌اش 100% نقض میکنن، از پدر خود یاد میگیرن. ما شما دیدین که آقای رئیس جمهور رئیسی کمیسیون انتخابات بدون کدام دلیل رسو کرد.
بله، منصف به ارتباط نقض قانون شما گفتین که رای فشار از بالای رئیس جمهور، آیا نقض قانون از طرف ولسی جرگه از دید شما یک بخش از خدمت به کشور است؟
من فکر میکنم که اگر قوی اجرایه که قوی مقننه و قوی قضایه که در رأسش رئیس جمهور است، اگر رئیس جمهور قوانین نقض میکنه، مردم بیشتر باید متوجه رئیس شود که پدر است، که در رأس اصلی قوه است. تا که ما رئیس جمهور زیر فشار نگیریم، قانون تطبیق نمیشه.
یعنی نقض قانون بخش از فشار آوردن بالای حکومت و رئیس جمهور است؟
بله، ما حال به این نتیجه رسیدیم که چون آقای رئیس جمهور از روی قانون هیچ نوع فشار بالای خود نمیپذیره، ما فکر میکنم که از روی غیر قانونیش شاید بپذیره همین رئیس جمهور قوانین ها.
من وقت شما من حیث معاون اول ولسی جرگه و عضو هیئت اداری ولسی جرگه، شما وقت طرفدار نقض قانون باشین، فکر نمیکنین 249 وکیل دیگه هم تشویق شون برای نقض قانون؟
مسئله که شما ترسوی راست دارین، از همین باید رئیس جمهور هم ترسوی راست کنن که اگر بالای خود قانون تطبیق نکنه، 249 نفر وکیل تطبیق نخواهد کرد، باز قوی قضایه نخواهد تطبیق کرد، باز اجرایه نخواهد تطبیق کرد و بالاخره این نظام با یک چالش بزرگ خواهد روبرو شد. من هم همی تشویش دارم که وقتی که آقای اشرف غنی بالای خود قانون تطبیق نمی کند، تمام قوانین نقض کرد. ما فکر میکنم که آل جای ازی رسیده که قوی مقننه، قوی مجریه، قوی قضایه همگیشان قانون نقض کنن و بالاخره مردم عام بفهمه که ما رئیس جمهور را که رای دادیم، رای ما ضایع شد، رئیس جمهور فریب میده همگی مردم، در چشم مردم خاک میپاشنه و هیچ نوع قانون بالای خود تطبیق نمیکنه و از قوی که در رأسش هست از ما میچنه و توقعی نداره که اونا بالای خود قانون تطبیق کنه.
منصف، نتیجه نقض قوانین شما چی ارزیابی میکنین؟ اصلاحات یا سقوط نظام؟
در حکومتداری فعلی ما فکر میکنم که به خیر نظام تمام میشه، به خاطر از اینکه تا که ما متوجه نسازیم این اشخاص افراد که در رأس از این قوه است، در رأس از این دولت هستن، به شکل دیگه سر از وا قانون تطبیق نمیشه. اونا دیکتاتورانه برخورد میکنن، تمام اشخاص افراد را که میل دلشان باشه بندی میکنن، اونا را جزا میتن، اونا را میترسانن و میگن که شما باید صدایتان را نکشین. چیزایی که ما میکنیم، کارهایی که خلاف قانون، ماجراتی که خلاف قانون میکنیم، شما باید در این مورد چپتانه بگیرین. امی بود که ما به بیش از 30-40 هزار نفر در قندار یک جای شدیم، صدای خود کشیدیم علی فساد، علی رئیس جمهوری که در فساد غرق است، علی ریاست امنیت ملی که رئیسشان در فساد دوست دارن. بالاخره ما با کدام طرف رفته نیستیم؟ بالاخره ما فکر میکنم که ما با سقوط نظام میبینیم که مسائل قومی چقدر دامن زده رشد. حکومت مرا دعوت کردن، به ما گفتن که ما من عیس پشتونا باید حاکمیت دست خود داشته باشیم. این حرفای آقای استانکزای است. ولی چی توقعی است از رئیس امنیت ملی که نامش رئیس امنیت ملی است ولی به قومگرایی میره؟ از این خاطر مبارزه ما با میز که نقض قانون که تمام مردم متوجه بسازه که ما نه اول ولوسی جر قانون نقض میکنه، اما اوست که کلگ مردم متوجه از این میشه که قوانین چرا باید نقض شود.
مان صاحب، نقض قانون مطابق قوانین جزای افغانستان جرم پنداشته میشه، پس شما وقت طرفداری میکنین از نقض قانون مجرم شناخته نمیشه؟
خب دو رقم قوانین است. یکی جرمای جنایی است که ما مرتکب شویم، هیچ نوع مسئولیت در این مورد نداریم و باید حکومت و قوی قضایه در این مورد اجراعات کنه. یکی مسائل است که قوانین است که رب میگیره به قوانین ترافیکی، شیشه سیاه و مچم پپلیت و جیم و دیگر. این مشکلات است که باید حکومت ای را حل کنه. بار بار در طول 15 سال از اونا خواسته شده که به قوی مقننه پلیت مشخص بتیم که وکیلا اذیت نشه. ما وکیلا از پلیتای شخصی استفاده میکنیم، حتی قوه مقننه موتر نداره، موتر خودشی حتی پلیت نداره. یعنی این مشکلات است که بالاخره بعضی اشخاص، افراد، بعضی از وکیلا واو جیم و میم جیم و چیزا رو بسته کرده و از این استفاده میکنه که نقض قانون است.
مان صاحب، این پلیتایی را که وکلا به شمول شما استفاده میکنن غیر قانونی است؟
بله، این تمام پلیتا غیر قانونی است و پلیتایی که واو جیم است، میم جیم است، این تمامش پلیتای غیر قانونی است. هیچ صورت باید اجازه داده نشود به این پلیتا، ولی در پهلوی ازی هرچی به زودترین فرصت مشکل ازی قوه باید رفع شود، مشکل پلیت اصلی باید از طرف ترافیک به اولیسی جرگه سپرده شود.
موترهایی را که اکثر وکلا استفاده میکنن، موترهای زرهی، و اینا اکثریتشون مسئول نکردن و جواز هم ندارن، اینا غیر قانونی است؟
بله، تمام موترهایی که نه تنها وکیلا بلکه در وزارت دفاع مشاهده زیستم که 300 موتر زرهی هیچ نوع مسئول نیست، پلیتای دولتی را دیشون بسته کرده و دیشون میگردن.
ما اون صاحب موترهای را کنا استفاده میکنن، معافیت گمرکی از طرف رئیس جمهور دارن؟
اگر معافیت داشته باشن، ببینین که یک بام و دو هواست. اگر معافیت داره، برای تمام عرصه قوا معافیت باشه. اگر پلیت داده میشه، به عرصه قوا داده شوه. اگر بالاخره قانون تطبیق میشه، سر عرصه قوا تطبیق شوه.
ما اون صاحب، اخیراً یک مصاحبه از طرف شورای امنیت ملی به شما هم فرستاده شده که باید موترهای شیش اسیا اسلحه‌ای که بدون جواز است و موترهایی که بدون جواز است متوقف شوند. شما مخالفت کردین، میشه واضح و روشن‌تر بگین که دلیل مخالفت ها چی است؟ آیا بازم میخواین که آنچه رئیس جمهور نقض میکنه شما هم نقض بکنین، یا اینکه به خاطر مسائل امنیتی؟
نقص مصوبه از و شکایت وکیلا تنها از یک بام و دو هوا است. خود شورای امنیت موترهایی را که خریداری کردن، اکثریتشان خریداری از بازار سیاه، بی اسناد، بی پلید، بدون کدام جواز است استفاده میکنن. خود میدانن که ما اشخاص، افرادی که در شورای امنیت و ریاست امنیت ملی و در اینجا کار میکنیم، ما بچهای اصلی از این کشور هستیم. وکیلا که هستن و مرتبط به یک دنیای دیگه هستن، به یک کشور دیگه هستن و حق ندارن. بار بار میگم نقص میکنیم قانون تا وقتی که حکومت، رئیس جمهور، رئیس امنیت ملی، رئیس وزیر داخله و دیگرایش بالای خود تطبیق نکنه، ما هم تطبیق نمیکنیم. و
به معنی موترهای شما شش اسیا است؟
موترهای ما شش اسیا است، از شخص خودم شش اسیا است.
میشه بگین چند اراده موتر شما دارین که شش اسیا است و چند ارادهش زرهی است؟
5 اراده موتر دارم که شش اسیا است.
هر 5 زرهی است؟
هر 5 زرهی است.
و پلیتایشون آن شما گفتین پلیتای واو جیم، واو جیم است؟
پلیتایشون واو جیم،
یعنی غیر قانونی؟
غیر قانونی است، بله.
و تعداد محافظین شما جناب مانزه؟
از طرف شورا 5 نفر، ولی از خاطر که شخص خودم به مشکلات زیادتر دچار هستم، 20 نفر دیگه که خودم شخصی چیشان میتونم پولشان میتونم، خب دارم 20 نفر دیگه.
سلاحی که ندارن جواز داره؟
بله، کلگیش هست وزارت داخله جواز داره، 20 کارت، 20 کارت کلاشینکوف دارن.
خیلی تشکر مامان سیوزی که
فرصت. تشکر از شما، سلامت.
شنونده عزیز رادیو آزادی، شما جریان صحبت‌های همایون همایون، معاون اول ولسی جرگه افغانستان شنیدید که میگوید قانون را نقض میکند زیرا رئیس جمهور ناقض قانون است. آقای همایون میگوید موترهایش هنوز هم شش اسیا و غیر قانونی است و پلیت‌هایی را که وکلا به نام واوجیم و میمجیم استفاده میکنند همه غیر قانونی است. آقای همایون همچنان به صراحت میگه که مصوبه اخیر شورای امنیت ملی را نمیپذیرد، اما دیده شود که قوه اجرایه موفق خواهد شد که بالای معاون اول ولسی جرگه و شمار از وکلا که مخالف این مصوبه اند قانون را تطبیق خواهد کرد یا خیر، گذشت زمان با آن پاسخ خواهد داد.
سر شده، دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، به نفش پرکر شده، نازنین و دلدار ما بیگانه پرور شده، نازنین حکایتی سردی ما، وای حکایتی سردی ما، نگفته باور شده، رسیده ای دردی ما، نخونده از بر شده، نازنین زمان خود سر